بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رسیدیم به این فراز که اظهار می داریم ربنا آمنا بما انزلت و تبعنا الرسول و اکتبنا مع الشاهدین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. فراز قبلی و فرازهای قبلی همطور که مستحضرید بحث معاشقه با امام بود. زائر در محضر امام کمالات امام رو مطرح میکرد. اگه یادتون باشه عرضه داشتیم که ای اولیای معصوم به موالات کم تقبل و طاعه، با ولایت شما خداوند اطاعت ما رو قبول میکنه. مقام اونها رو مطرح کردیم، مقام محمود و مقام معلوم اونها رو مطرح کردیم. آرام آرام در آخر زیارت جامع حالا یه مرتبه نظرمون رو به حضرت حق میندازیم، به این معنا که خدایا ما با این عقیده اومدیم به سوی تو. اگه دقت کنین تمام زیارت ها قصهش همینطور است که بعد از اینکه امام رو مد نظر قرار میدیم دعا شروع میکنیم. نمونه خیلی روشن شما میبینین زیارت امین الله، بعد از چند فراز زیارت شروع میکنین به دعا و مناجات. این یه قاعده است که ما در محضر امام میریم تا انس با خدای خودمون رو شدید کنیم. به همین جهت میگیم که خدایا ما حالا با این عقیده اومدیم به سوی تو و این تقاضاها را داریم. در این فراز دو تقاضای بسیار مهم مطرحه، هر دوشم مطابق آیه قرآنه. یکی میگین ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. این آیه 53 سوره آل عمران است که حواریون در کنار حضرت عیسی علیه السلام مسیر انس و حضرت حق رو پیدا کردن. میگن پروردگارا آمنا به ما انزلت، خدایا ما به اون چه که تو نازل کردی ایمان آوردی، و تبعنا الرسول و از رسول تو هم تبعیت کردی. پس حالا چی؟ و اکتبنا مع الشاهدین، ما را جزء کسانی قرار بده که بی حجاب با تو مرتبط هستیم، شاهدین. یعنی بعد از این همه انس با امام معصوم در زیارت جامعه، خب حق اینه که یه همچی تقاضایی داشته باشی، مثل تقاضای حواریون. حواریون میدونین که کسانی بودن که فدایی حضرت عیسی بودن، در قرآن هم تأییدشون میکنه. حالا میگه که تو به جایی رسیدی که در مقام حواریون انبیا هستی و از خدا در ذیل زیارت امام معصوم یا همچی تقاضایی داشته باش. فکتب نام از شاهدین، خدایا ما رو از کسانی قرار بده در ذیل زیارت ائمه که بی حجاب با تو معنوس باشی. یعنی در واقع این زیارت وسیله یک نحو اتحاد با امام بشه. شما میدونید که امام از کتاب و درس و مدرسه که به خدا نرسیده است که، با رفع حجاب بین خودش و خدا با خدا ملاقات میکنه. وقت در این فراز چند تا نکته هست که عنایت بفرمایید خوبه. اولا این که ما تبعیت کنیم از رسول در آیه 174 سوره نساء به ما یه نکته ای میگه. میگه یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. ای آدما، نگفت مؤمنینا، ای آدما، از طرف پروردگارتون یه برهانی براتون اومده. برهان میدونی از نظر لغت یعنی یه چیزی که روشن میکنه مسئله را. که تو فلسفه هم میگن آقا برهان بیارین، یعنی مسئله را یه طوری برای ما روشن کنی. میگه ای مردم، برای شما یه برهان اومده است. عجیبه. بعدش میگه و انزلنا الیکم نورا مبینا، و نازل شده است به سوی شما یه نور روشن روشن. خب نور که خودش روشنه، این نور مبین چیه؟ هر کس اهل تدبر باشه میره تو فکر که این آیه یه چیزی میخواد بگه، که میگه اولا برای شما اومد، جا اکو اومد به طرف شما یه برهان. خب یه وقته فکر کنیم رو آیه. ولی نازل شد از بالا به سوی شما یه نور مبین. خب معلومه که دوتا چیزه. اینجاست که در اکثر روایاتی که راجع به این آیه است میفرمان که برهان یعنی شریعت محمدی صلوات الله. که خود نور که خود پیامبر شخصیتا روشن میکنن که پیامبرم. پیامبر با این حرکات و سکنات و افکار برهانن برای بشریت. بعد روایت میفرماد که نور یعنی ولایت علی علیه السلام. یه روایت بخونیم تا ببینیم چی میخواییم بگیم. شخصی است به نام ابا خالد کابلی، میگه که از حضرت صادق سوال کردم این آیه که میگه فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، خب خیلی آیه روشنیه، خدا به ما میگه ایمان بیارین به خدا و به رسول و به نوری که خدا نازل کرده. و از همین جا میرین تو فکر که یه چیزی غیر خدا و رسولم هست که خدا اسمشو گذاشته است نور، و به ما میگه که به این سه تا ایمان بیاری. میگه سوال کردم سأل تو ابا جعفر عن قوله فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، فقال یا ابا خالد ان نور و الله الائمه من آل محمد صلوات الله. میگه ابا خالد این چه معلومه، این نور یعنی ائمه الی یوم القیامه، تا روز قیامت کنار نور خدا و نور پیامبر یه نور دیگه هم هست، هم و الله نور الله الذی انزل و هم و الله نور الله فی السماوات و الارض. این ائمه نور خدا که نازل شدن، خیلی بحث میبرد ما اینجا واردش نمیشیم، چرا برای پیامبر گفت که جاءکم، اما برای ولایت گفت که انزلنا. تو اولا یعنی باشد پیامبر هم نبی هم ولی، نبوتشون از طرف خدا به طرف ما میاد، اما ولایتشون باید از بالا تجلی بشه بر قلب مؤمن. تو ذهن عزیزان بمونه، ولایت یه نوریست که باید از بالا به قلب مؤمن برسه. حالا میرسیم که چرا در فراز بعدی میگوند ربنا لا تزغ قلوبنا، یعنی خطر این که این نور ولایت نرسد هست. میشه نبوت داشته باشیم، نماز بخونیم، اما نور ولایت نرسد، بیچاره میشیم. حضرت صادق میفرماند که ائمه نور خدا هست که نازل شدند، و هم والله نور الله فی السماوات و الارض، والله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. نور امام در قلب مؤمن از نور شمس در روز روشن بیشتره. والله ینورون قلوب المؤمنین، و خدا منور میکنه قلوب مؤمنین را با نور ولایت. حالا شما تو این فراز اول میگین ربنا آمنا به ما انزلت واریکلا و تبعنا الرسول، خودتون حالا حد میزنید اول به چی ادعا کردید؟ دیگه موضوع امامت نیست تو این دعا، موضوع امامت هست. امامت نوریست که ولایت اولیا نازل میکنه. پس دقت کنین، میگوین خدایا ما ایمان آوردیم به اون چه نازل کردی، دیگه چی؟ و تبعن رسول، و از رسولم تبعیت کردی. یعنی معتقدید که نور ولایت نازل میشه و شما هم ایمان بهش آوردید و به رسول به معنای شریعت چی؟ تبعیت کردید. شریعت رو باید تبعیت کرد. میگن صبح نماز دو رکعت چشم، روزه ماه رمضان چشم، اینا میگن و تبعن رسول. اما ولایت محمد صلوات الله علیه و آله یه نوریست که از بالا باید به قلب هر کس برسد. بله، این که شما تبعیت کنین از پیامبر خدا و شریعت الهی، زمینه فراهم میشه که اون نور برسه. وقت میگون خدایا در ازای اون نور ولایت که نازل میکنی و ما ایمان آوردیم بهش، و در ازای تبعیت از رسالت پیامبر که ما تبعیت کردیم، ما را جزء شاهدین قرار بده، یعنی دیگه ما بتونیم حقا ببینیم. یه مشکلی که ما عزیزان اینجا داریم همینه که ما فکر میکنیم که من نمیدونم چی طور شده که اینجور شده است. ما هممون تو نمازمون میگم اشهدو. اشهدو یعنی چی؟ یعنی خدایا ما به جایی رسیدیم که میبینیم. یعنی مؤمن مسیرش مسیر شهادت و رؤیت است. نه تبعیت صرف، نه قبول عقلی. شما همه دون دارید که کلمت لا اله الا الله حسنی، بعد میگون حرف من دخله، حدیث قدسیه میدونین که فمن دخله حسنی، اگه کسی وارد این قلعه محکم من شد از عذاب نجات پیدا میکنه. این وارد قلعه شدن میگه نه قبول قلعه، وارد شدن است. یعنی مثال میزنیم، شما ببینید یه وقت وارد جنگ با کفر میشید، یه وقت از بگون اون کافر است خدا بکشدش، نکره گفتن وارد جنگ شدن. وارد جنگ شدن یک احوالاتی است که ما در مقابل با دشمن در خودمون ایجاد میکنیم. بعد شما اگه ندارین در روایت که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. این ولایت امیرالمومنین یه قلعه محکم است. یعنی چی؟ یعنی شما به لطف الهی به شهود ولایت امیرالمومنین میرسی. خدا به حق حسین ما را از این محروم نکنه. کم والله، شما مثلا این همین زیارت میرید. خب زیارت میرید که در محضر حضرت، حضرت به شما اسراری بدهد که تو هیچ کتاب و درس و مدرسه ای نیست. در واقع ما را در قلعه ولایت خودشون ببرن، یعنی اصلا وارد عالم ولایت اونها بشیم. این دیگه یه مقام شهودی است. خودتون که میگین ولایت امیرالمومنین قلعه است. خب مگه شما نمیگون اشهد الله اله الا الله؟ اشهد یعنی میبینم یگانگی حضرت حق. شما دقت کنید اینجا، شما الان تو اینجا که نشستید مسجد را میبینید اما حس نمی کنید. شما دیوار را حس میکنید، ستون را حس میکنید، اما مسجد را شهده مشاهده فهم شعور میکنید. اگه به شما میگن کجا نشستی، میگو تو مسجد. اگه بگن کو، میگو آقا دیدنی که نیست، که احساس کردنیه. نمیگن وارد مسجد شدی. اما این مسجد رو اگه بخواین اشاره کنید که نیست، ستون و دیوار هست. مسجد یک حالیست که در ازای این دیوارها ایجاد شده است. ایمان به خدا یک حال معنوی است که متوجه اون یگانه هستی میشید. ببینید در همین مسجد باز دقت کنید، در این مسجد شما این دیوار و این پنجره و این محراب را جمع که بکنیم، یه یگانگی هست که اینا را هر کدوم ما معنا میکنه. اگه این ستون وسط بیابون بذارم، مدیو ستون مسجد نیست، اون مسجد است که این پنجره و این محراب و این ستون معنا میکنه. اون یگانه ایست که این کثرت ها را معنا میکنه. در مسجد یگانه ای که این در و دیوار را معنا کرده است ما میگو مسجد. دنیا یه یگانه ای داره که تمام این مخلوقات رو مخلوق کرده است. اون یگانش حضرت حق است. اشهدو میگوی میبینم، میگوی اشهدو ان محمدن رسول الله صلوات الله. یعنی میبینم، یه نوع رؤیت هست. خب تو این فراز شما همینا میخواید، میگوید خدایا این شاهد شدن را به من بده که من بتونم حقایق را ببینم. برای دیدن حقایق البته معلوم است که باید از کثرت عبور کنیم، به اصطلاح فیلسوفا باید از ماهیت و امکان عبور کنیم. به وجود رجوع کنی. به اصطلاح عرفا باید به اون وحدت حقه حقیقیه بتونیم نظر کنیم. بالاخره این دین ماست. بعد دو تا خیلی عجیبه است این قسمت های آخر زیارت جامع. دوباره من عذر میخوام باید تکرار کنم، دوباره میگم راز این که شما آخر زیارت ها دعا میکنید و باید بدونید، یعنی خدایا حالا با این معارف عالیه‌ای که پیدا کردم که فهمیدم این انسان‌های متعالی چقدر عظیمند، خدایا حالا بر اساس این معارف من دو تا دعا از تو دارم. یکی این که فکتب نام از شاهدین، ثانیاً چی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. خدایا ما را به طرف امام آوردی، دستمون را بگی. خدایا ما را روشن کردی، دوباره تاریک نشین. خب میدونین که دیگه از پیامبر که ما بالاتر نیستیم که این روایت نگاه کنیم. حضرت صادق میفرمان از قول ام سلمه، ام سلمه نصف شب پیامبر، حالا داستانش مفصل است، میگه دیدم که پیامبر تو رخت خواب نیست، گشتم دم نیستن. خب میدونی که اتاقای پیامبر خونه نداشتن، اتاق داشتن. اتاقاشون به کجا درش با میشو؟ به مسجد. برای همینم که چون اهل طهارت بودند مشکلی براشون نبود که در هر حال وارد مسجد بشه. بعد میگه دیدم نیستن، بعد دیدم اون گوشه مسجد یه عبای افتاده از همچی به خاک نشستن که اصلا معلوم نبود، اما از نالشون میگم دعا مفصل است. بعد گریه میکنن و میگن الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، زار زار گریه میکن. میگن که میگه که واسادم تا تموم شدن اومدن در رخت خواب، گفتم آقا شما آخه شما اینجور لوه میزنید که خدای منو به خودم وا نگذار. میفرمان که یا ام سلمه و یا و ما یؤمنونی و انما و کل الله یونس ابن متا الى نفسه طرفت عین و کان من هما کان. ام سلمه چی میگی؟ جناب یونس رو خدا یک لحظه به خودش واگذاش، شد آنچه شد. خیلی روش فکر کنه یعنی چی؟ یعنی یه لحظه خدا نور دائمیشه که باید به این قلب بده تا این قلب خودش در محضر خدا قرار بده، نورش نمیده، به خودش واگذاشته میشه. یه مرتبه فزن الله نقدر علیه، دقت کرد قوم رو ول کرد و رفت. خدا که نگفته بود نرو، اما نگفته بودم برو، چرا تنبیهش کرد؟ برای اینکه گفت باید من میگفتم برو. حواستون رو جمع کنید، پیامبر هیچ وقت عصیان نمی کنه و پیامبر هیچ وقت نمیشه خدا یه چیزی بگه و نکنه، ابدا. این حرفا هی میگون ترک اولا ترک اولا ترک اولا معنای خاص داره و یعنی حضرت یونس باید وامی سادن تا خدا میگفت برو. حساب کردن که خب بلا که دارت میاد باید برم دیگه، رفتم. تنبیهش کرد که باید وامی سادی من بگم برو. اینا میگن به خود واگذاشتن. یه وقت فکر نکنید که مثلا واگذاشتن به معنای خیلی تند، نه. شما در این فراز میگون خدایا حالا که منو روشن کردی، من یه چیز میدونم، ان الانسان لفی خس. در ادبیات عرب میخونین الف لام الف لام استغراق است، یعنی هر انسانی میخواه پیامبر باشه میخواه نباشه، در مقام خودش در خسر است. الا الذين آمنوا. پیامبر اینا میدونه که عشق میریزه، خدایا منو به خودم وا نگذار. شما رفته، شما زیارت امام، در زیارت محقق شدین، چه حالا از راه دور چه از راه نزدیک، زیارت جامعه کبیره رو خوندی، حالا در این اواخر زیارت میگوید خدایا حالا که روشن شدم، خدایا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، بعد از اون که هدایتم کردی به خودم وانگذار. حضرت امام صادق یه روایتی دارن به هشام ابن حکم. اول عرض کنم که پس عنایت فرمودین این آیه دوم آیه هشت سوره آل عمران، همین که چی؟ راسخون فی العلم. میگه راسخون فی العلم اونهایی که در مقام فهم و اندیشن، میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحم. حضرت امام صادق میفرماند که ان الله حکا عن قوم صالحین انهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. میگه خدا در این قرآنش از یه قوم صالحی حکایت میکنه که اینها در عین این که در اون مقام معنوی بودن این دعا رو کردن. هین علمو، چرا این دعا رو کردن؟ حرف اینجاست، هین علمو ان القلوب تزیق و تعود الى اماها و رداها، چون میدونستن قلبها به کوری و انحراف خودش برمیگرد. عنایت فرمودیم ما باورمون نمیاد آقا که این قلب ها هر لحظه خطر این هست که کور بشه، حقا نفهمه، مزه مناجات حقا از دستش برید. اونا که میفهمن لبه میزنند. حضرت میفرمان که این قوم صالح علمو ان القلوب، قلب ها تزیق و تعود و الى اماها، قلب ها برمیگردن به کوری خودشون. بعد میفرماد انهو لم یخف الله من لم یعقل عن الله و من لم یعقل عن الله لم یعقد قلبه علی معرفت ثابتت یبصرها. میگهد از خدا نمی ترسه الا کسی که خدا عقلش داده باشه. خیلی عقل میخواد تا آدم تازه بگه ربنا لا تزغ قلوبنا. آدم فکر میکنه که خب صبح که نمازم رو خوندم، ظهرم که خوندم، حالام که خوندم، پس دیگه نمازم رو خوندم تمامه. نه آقا، باید این قلب در محضر الهی باشه. گاهی دیدین با دو تا لقمه زیاد خوردن خلاصیم، اون مورد بحث است. با یه ذره پرحرفی خلاص. اگه کسی قلبی شد میبینید وای، از برای لقمه ای این خارخار، از کف لقمان برون آرید خار. مولوی داشته تو اوج احوالاتش میگن که دو تا لقمه زیاد تر خوب دیگه شعر نمیاد، اون اشعار معنوی. تعجب میکنه میگه با دو تا لقمه اینجور شد؟ آره، شما خودتون دیدین با یه غیبت تأیید کردن داره یه چرندی میگه، میگم ده بله، بعد اون دیگه چیزی نیست. یه شب سحر بود، نماز صبح من فکر کنم یا خونده بودم یا نخونده بودم، دیدیم در خونه رو یکی میزن. و من سحر کسی در خونه رو بزن آدم جا میخوره دیگه. رفتیم دیدیم که یکی از این مؤمنینه، میگه آقا ما دیشب یه جا بودیم، یه آقایی یه چیزی گفت، من نمیدونستم راسته یا نه، به من گفت مگه نه؟ منم هیچی نگفتم. حالا دارم دیوونه میشم. ببینید وقتی قلب آدم قلبی شد، محرم از اون طرف ها چی کرده بود؟ قلبی کرده بود. حالا یه مرتبه به خودش رجوع کرده، ببینید قلب نیست، قلب نیست. اینجا شما تقاضا میکنید خدایا من با حب اهل بیت قلب پیدا کردم، قلبم به سوی تو رسیده است، خدایا کمکم کن که از دست نره. تأکید من اینجاست که صحبت حضرت صادق علیه السلام را می فرمان که اگر کسی عقلش خدا بده می ترسه، دلواپسه، یه کلمه تأیید غیبت نکنه، یه کلمه سخنی نگید که مطمئن نیست بر حقانیتش. چرا ما خدایی نکرده اینطور نیستیم؟ برای که قلبی نیست. میگم دو رکعت نماز صبح اونه که خوندیم بابا، این دو رکعت مرحوم در احوالات قاضی دیدیم که مرحوم آیت الله قاضی، خب شما میدونیم پدرش یکی از عرفای بزرگه، زیر نظر این پدر به جاوایی رسیده است، بعد میاد نجف، پدر این آیت الله کشمیری که پهلوی قبر آیت الله طباطبایی دفنه، با اینشون روبرو میشه، بعد میگه من نماز خوندن از ایشون یاد گرفتم. چی کار میکردست آیت الله کشمیری بزرگ که آیت الله سیدعلی آقا قاضی تازه با اون همه زحمت ها میگه نماز خوندن از ایشون یاد گرفتم؟ خب اینا چرا؟ برای اینکه قلبش ها مواظب است. این که آدم باید مواظب باشد این قلب از دست نرد. گاهی با دو تا پر حرفی، این حرفی که لازم نبود بزنیم بزنیم، یه مرتبه این قلب دیگه نداره، قلب که دیر شده، قلب رجوع نداره، نگاه اضافی، گوش دادن بی جا، رفتن جایی که نباید بریم. ما قیمت زندگی قلبی را نمیدونیم که متوجه عظمت این دعا نیستیم. حضرت می فرمان که و من لم یعقل عن الله لم یعقد قلبه علی معرفت ثابتا. اگه خدا به کسی عقل نده، اون عقل الهی یا نه عقل ریاضی، اون عقل عبادی، اگه خدا اون عقل نده، انسان به معرفتی که یبصرها بصیرت پیدا کنه نمیرسه. و یجد حقیقتها فی قلبه، و حقیقت ایمان را در قلبش احساس کنه. حالا ببینید، حالا انشاءالله همین دعا را هی تکرار کنین، اما روشن فکر کنین که چرا شما در فراز آخ در فرازهای آخر زیارت جامع از خدا تقاضا میکنین که خدایا اولا جزء شاهدینم قرار بده، ثانیاً قلبم که رسوندی به اینجا نلغزون. من نظرم از بحث یه مقدار احتیاج به وسعت داره، همینطور نگه میداریم چون این مسئله مهمه. ما اگه دلواپس قلبمون نباشیم، اونجور که حق عبادات است، حق حرام و حلال است، ادا نمی کنیم. خدایا به حقیقت اون اولیایی که طالب مقام شاهدین و مقام هدایت قلب بودن، ما را در مقام شاهدین و هدایت قلب قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.